در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 33 منم جلال سعیدی هم. یعنی کی؟ یعنی اونی که در پوست خود نمی گنجه که شما هر هفته میایید باهاش اینجا دور همین تاریخ و شوخی رو با هم بریزیم تو مخلوط کن تا ته مخلوطشون کنیم، بلکم یه چیزی از تهش در بیار. پس تا تهش با من باشید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. بی‌حیاها.
آدولف هیتلر از چند سال قبل از اینکه صدر اعظم آلمان بشه و بعدش هم اون بلاها رو سر کشور خودش و اروپا و کل دنیا بیاره، یه دوست دختر فابریک داشت به اسم اوا براون. این اوا از سال 1929 تا 40 ساعت قبل از مرگش، 40 ساعت قبل از مرگش دوست دختر هیتلر بودیشون، تا اینکه بالاخره نمیدونم چرا هیتلر دیگه چی شد، صبرش تموم شد یا اوا بالاخره موفق شد مخ هیتلر رو بزنه یا چی، که بالاخره این دوتا موجود عجیب با هم ازدواج کردن. اما چه فایده 40 ساعت بعد از اینکه اینا ازدواج کردن به دلایلی که خب نمیدونیم، نه علاقه‌ای به دونستنشون داریم یا شاید هم میدونیم و نمیخوایم برو خودمون بیاریم، به جای انگشت اصلی دهن هم کردن و گاز گرفتن سر انگشت هم دیگه و نمیدونم کیک و باقالی پلو و سالاد و اینا چپوندن تو حلقه هم، این دوتا قرص سیانور دهن هم دیگه کردن و خودکشی کردن و یکی از کوتاه‌ترین ازدواج‌های تاریخ بشری رو خیلی سریع جمعش کردن، رفت و مردن. منتها رابطه چندین ساله هیتلر با اوا براون اصلا دلیل نمیشه که هیتلر رو از قاعده شیطونیا و زیرابی رفتنا و این حرفا مبرا کنه. یارو خب به هر حال یه 10-15 سالی قدرتمندترین و در این حال ترسناکترین آدم آلمان و حتی کره زمین بوده، خب نمیشه که تو زمینهای مطالعاتی و تدریس خصوصی و اینا از این ویژگی‌های خودش استفاده نکنه. چطوری مثلا؟ مثلا یه دختر انگلیسی بوده اون موقع به اسم یونیتی میتفورد. یونیتی دختری بوده با دندونهای ارتودنسی لازم و اصولا خیلی ظاهر جذابی نداشته، ولی تا دلتون بخواد عاشق مرد رویاهاش بوده. مرد رویاهاش کی بوده حالا؟ آدولف هیتلر، صدر اعظم آلمان. ماجرا در این حد جدی بوده که یونیتی تو سال 1934، یعنی یک سال بعد از اینکه هیتلر صدر اعظم آلمان شده، انقدر در آتش عشق این مرد در خود میپیچید و با دیدن عکسای هیتلر هی لب میگزید و دندون قروچه میرفته اینا که دیگه بیخیال مملکت خودش یعنی انگلیس میشه و راه میفته میره آلمان. احتمالاً وقتی داشته میرفته آلمان زیر لب میخونده وقتی دل رویاوی میرفت به آلمانها، بیخیشترم کردی بنزا تو اتوبان ها. حالا سعدی نیاد بخوابم که تو با شعر من چی کار داری وسط قصه هیتلر و دوست دخترش. خوبه والا، ببخشید های سعدی، من شرمندم. خلاصه یونیتی پا میشه میره آلمان و اونجا هم فهمید که پیشوای آلمان یه عادتی داره و اونم اینه که هر روز برای نهار میره به یه رستوران خاص تو مونیخ. خلاصه کار این یونیتی میشه که تو این مدت هی موقع نهارا که میشده پا میشده میرفته به همون رستورانه و یه 10 ماهی سعی میکرده یه جوری خودشو در معرض دید هیتلر قرار بده و با اومدن اشتباهای نازی پسند اونو متوجه خودش بکنه. بعد از 10 ماه بالاخره این هیتلر متوجه این دختر سمج انگلیسی شد و دعوتش کرد بیبو بیش سر میز ببینم حرف حساب چیه تو. خلاصه دعوت همانا 2.5 ساعت اینا نشستن همونجا گل گفتن و گل شنیدن و تهش هم فهمیدن که بابا ما دوتا کفشیم در یه پایا، چه میدونم دوتا روحیم در به زور چپوندن همون تو یه بدن، که به خصوص وقتی هیتلر فهمید بابا بزرگ یونیتی تو انگلیس از خوبای عرصه نجات پرستی و زدیت با یهودی هست و کلی کتاب متاب هم در این باره نوشته، اصلا یک دل نصد چیز مجذوب یونیتی شد و چیزی نکشید که اصلا یونیتی وارد حلقه دوستان نزدیک هیتلر شد. این وسط اوا براون، دوست دختر فابریکه بود که گفتیم، اونم شستش از این رابطه خبردار شده بود و هی داشت خون خونشو میخورد که این دختره چندش انگلیسی با اون لنگای کلوفتش اومده آدولف منو میخواد از دستم بقاپه و خلاصه به خون یونیتی تشنه بود. جالبا بعضیا وقتی پارتنرشون یا همسرشون بهشون خیانت میکنه به جای اینکه اول برن خیر طرف خودشونه بگیرن که فلان فلان شده تو غلط کردی به من خیانت کردی و اینا، به جای این کار کلن شوهره یا دوست پسره یا دختره اینا رو میذارن لا زربرق تطهیرش میکنن، میگن شما برو بشین اونور تا من یه دقیقه برم این زنی که فلان فلان شده شوهر دوست و بخیه لازمش کنم بیام. این خیلی عجیبه برای من، کمم نمیبینمش. یعنی انگار مردا به طور ذاتی از نظر این دست از خانوما مثلا موجوداتی خمیر مانند بی اراده و سیب زمینی طورن، و این فقط زنای بی تربیت بی حیا هستن که براشون دام پهن میکنن میکشنشون به کارهای بد و خیانت و این حرف. البته در مورد اوا براون اینم صادق بود که دوست پسرش رسما آدم خور بود دیگه، هیتلر بود. خب طبیعتا شما به چنین دوست پسری اگه بری بگی تو کردی غلط کردی به من خیانت کردی، اول درسته میخوردت بعد برات یه توضیحاتی میده حتما.
این چه رسمیست که تو عاشق خود باشی و من در غم سستی پیمان تو پر پر بزنم؟ این که گفته است که تو غرق هوس بازی خیک من عاشق به دل غم زد خنجر بزنم؟ نازنینم این چه رسمیست؟ این چه رسمیست؟ بهترین این چه رسمی است؟ این چه رسمی است نازنین؟
خلاصه بیایید اصلا این اوا رو ول کنیم و بریم ببینیم این دختر انگلیسی یعنی یونیتی با هیتلر چیکار کرد. یونیتی که تونسته بود توجه و دل و باقی موارد هیتلر رو به خودش جذب کنه، اعتماد به نفسش به اعتماد به سقف تبدیل شد و شروع کرد به نوشتن یه سری مقالات ضد یهود و نجات پرستانه، و همش هم توی این مقاله ها برای کشور خودش انگلیس آرزو میکرد که یه روزی برسه که با امداد از آقاشون هیتلر ما هم بتونیم یهودیا رو از انگلیس بیرون کنیم و از اون برم هرچی خارجی مانجی و اینا هست رو پرتاب کنیم برن از مملکت اون بیرون. آخر نوشته هاشم یه هایل هیتلر مینوشت و از اون برم وقتی نوشته هاش چاپ میشد هیتلر اونا رو میخوند و قند تو دلش آب میشد و هی به خودش میگفت چه کردم؟ چی آوردم؟ ما چ بهت اچقم؟ بعدم براش به یونیتی نشان صلیب شکسته کوفتی نازی ها رو داد و بهش یه جایگاه ویژه برای دیدن مسابقات المپیک مونیخ هم هدیه کرد. خلاصه ای هیتلر واسه یونیتی لاب میتره کن، ای یونیتی واسه هیتلر اشوه های نازی پسند میمد، تا اینکه هیتلر یه آپارتمان لوکس هم تو مونیخ به دوست دختر جدیدش یونیتی کادو داد و این بود که یونیتی دیگه تقریبا مطمئن شد که دیگه داره اون روزی میرسه که به جای اوا براون دوست دختر فابریک هیتلر بشه و جای اون رو بگیره و اگه همینجوری پیش بره دیگه چه شود. ماجرا داشت همینجوری خوب و خوش و خرم براش پیش میرفت تا اینکه تو سپتامبر 1939 بریتانیا یعنی کشور زادگاه یونیتی آلمان نازی اصلا اعلام جنگ کرد و سرویس امنیتی انگلستان یعنی MI5 هم رد یونیتی رو تو دم و دستگاه هیتلر زده بود و خلاصه این اتفاقای بزرگ باعث شد رابطه این دوتا دستگل نجات پرست سرد بشه و یونیتی هم که حساس خیلی احساساتش به چیز رفت. یعنی مثلا میشه اینجوری تصور کرد که یونیتی میرفته به هیتلر میگفته من که نازی شدم برات مقاله خفن مینویسم برات بذارم برم. هیتلر هم میگفت نه باش حالا. دوباره یونیتی میگفت من که تخم میکنم برات چیزه اون که خانم مرقه بود و یونیتی بعید میدونم که امکانات تخم گذاشتن اینا داشته باشه. نه خلاصه که رابطه این دوتا حسابی سرد شد و یونیتی خیلی بهش فشار اومد، در این حد که یه بار که خیلی بهش فشار اومده بود یه تپانچه دست صدفی که هیتلر بهش هدیه داده بود رو برداشت و گذاشت رو سرش و تا شلیک کرد. ولی خب فکر کنم این اولین و آخرین شلیک به سریه که کشته نداد به جاش مجروح داد، یعنی مجروح شد یونیتی. نمیدونم والا چی شده بود تو این جریان که در اثر این کار احمقانه یونیتی مجروح شد به شدت و با هزینه هیتلر مدت ها تو بیمارستان بستریش کردن و گلوله تو سرش بود کماکان و بعد یه مدت خواهرش از انگلیس اومد و برش داشت بردش به کشورش. اصلا یونیتی اینجوری که خواهرش گفته دیگه اصلا اون آدم سابق نبوده و در 12 کیلو هم وزن کم کرده بوده و همش افتاده رو تخت بیمارستان. حالا البته یه سری شایعه تایید نشده هم وجود داره که وقتی تیموتی گلوله در سر رو بردن انگلستان اصلا حامله بوده و اونجا به طور مخفیانه توی یه زایشگاه فرزند برومند هیتلر رو هم به دنیا آورده و اگه البته این شایعه که میگم بازم تایید نشده درست باشه اصلا بعید نیست اون فرزند هیتلر الان هم زنده باشه، چون این اتفاق تو اواسط دهه 40 میلادی افتاده و اون بچه هیتلر فرضی اگه باشه الان باید حدود 70 80 سالش بشه دیگه میتونه زنده باشه. یونیتی آخرش خودش هم به خاطر عفونی شدن اون گلوله‌ای که تو سرش بود تو سال 1948 مرد و قصه عجیب و غریب خودش و عشق ترسناک و شیطانیش به خطرناکترین آدم قرن رو هم با خودش به گور برد. عجیبه دیگه آدمیزاد. دوستان، دیدیم و شنیدیم تو خبرهای اینور و اونور که مثلا یه قاتل سریالی رو میگیرن که طرف اصلا تخصصش مثلا کشتن کودکانه، بعد میبینید که طی محاکمش طرف کلی هم طرفدار پیدا میکنه و کلی دخترای جوان براش تو زندان نامه میفرستن و لاب میترکونن براش. این مغز آدمیزاد رو خداییش اگه میشد قاچقاچ کردم جوری مثل هندونه پهنش کرد رو میز تا ببینیم چیا توش هست که همچین کارهای محیرالعقول ترسناکی میتونه ازش بر بیاد. فکر کنم یه سری از مشکلاتمون حل میشد، یا چه میدونم، شاید هم نه، تازه یه سری چیزای ترسناک‌تر پیدا میکردیم که عاشق هیتلر شدن پیشش یه جوک ابتدایی بیمزه به حساب بیاد. بازار مکاره است اصلا، این مغز نیست که لامصب.
تو بازار مکاره که سخت آبی داره، هر کی تو جنب و جوشه آرزونی فروشه، با این همی خریدار که قدش رو به بازار، هر چیزی رو ما بردن یا دیر یا زوری بردن. دل ریمون نرو اما نبردن، اگه بردن دوباره پس رو بردن. دل ریمون نه شیدای رونده، رو دست صاحب بیچاره مونده.
تئودور مورل پزشک شخصی هیتلر بود و گفته میشه عاشق هیتلر بوده اصلا تو اون دوران، ولی خب نه مثل یونیتی و اوا براون، یعنی از اون لحاظ نه، از این لحاظ. حالا البته اگه پسورد سندی چیزی در اومد گفتن از اون لحاظ هم با هیتلر چیز میز میکرد و اینا، که خب من که حیامیا سرم نمیشه، میام سری براتون میگم اینجا. البته این دکتر مارل خودش به شدت دکتر لازم بوده و میگن هم خیلی خیلی چاق بوده ایشون، هم دهانش یه جوری بومی داده همیشه که اصلا همه فرار میکردن ازش. یعنی مثلا اون محافظ حافظای هیتلر نشسته بودن، یه اومد دیدن یه بوی گندی همه جا رو فرا گرفت، یکی میگفت کسلر بارو چک کن ببین فاضلاب زده بالا، یکی میگفت بابا اشنایدر دوباره تخمور خوردی تو، اشنایدر میگفت نه بابا من فستینگم هستن، یعنی از این روز رژیمی ها هست که تازه مد شده، کار من نیست، دکتر مورل داره نزدیک میشه. یعنی بوی دهن دکتر اول میومد راه رو باز میکرد، بعد خودش وارد میشد. سیستم تبابت دکتر مورل هم کاملا بر اساس آخرین متد تبابت خرکی بوده، تعارف نداریم. یعنی مثلا بعد صبحونه هیتلر میدیده خلقش خیلی تنگه، اینه که دکتر مورل رو صدا میکرده میگفته دکتر یه چیزی بزن روشن شیم، نمیشه اینجوری. مورل هم میگفته ای به چش، یه چیزی میزد تو سرنگش میزد به هیتلر که یوهو پیشوا از این رو به اون رو میشد، چشاش باز میشد، اصلا قدرتی خدا دیگه، اصلا یه هیتلر دیگه میشد. چی بود حالا اون تزریقه؟ میگن مخلوطی از آمفتامین، باربیتورات و تریاک که همش کلا مخدر و بیهوشی و این چیزاست این داروها. یعنی این ترکیب شما به شیر نر بزنی به اذن خدا میاد برات میو میو میکنه، میپیچه به پروپاد، میگه من گربه ام، من گربه ام، منو بمال. خلاصه برای 9 سال این دکتر مورل اینا رو صوبا به هیتلر ننه مرده میزده، در حدی که اطرافیان هیتلر اسم مورل رو گذاشته بودن وزیر تزریق. کلا هم هیتلر البته از نظر سلامتی افتضاح بوده اوضاعش و وضعیت دلپیچه و اسهال و نفخ شکم و از این چیزاش هم در این حد بوده که بعد از صرف هر غذا سری باید پیشوای امت نازی رو میبردن دستشویی تا بادهای تولیدی رو خالی کنه، وگرنه میترکید رسما. از سال 1931 هم هیتلر رسما گیاهخوار شده بود و سبزیجات پخته رو به صورت له شده یا پوره میخورده و دکتر هم که دیده بود بعض این یارو اینجوریه و اون شکمش از فرط نفاقی بیشتر به کپسول گاز شبیه، گفت آدولف جونم اصلا غم به دلت راه نده، چون دلت پر از گاز، اصلا غم توش جا نمیشه که. داروت هم دست من هستن. اینه که یه سری قرصهای سیاه رو به اسم قرص ضد نفخ به خورد هیتلر میداد، میگفت اینا رو بزن بادت در بره سر برم. هیتلر هم که بی جنبه میگن روزی تا 16 تا از این قرصای دکتر مورل میخورد و بعدها کاشف به عمل اومد که این قرصا حاوی یه مقدار متنابهی استریکنینه. استریکنین اصلا یه سم عصبیه که بیشتر برای آفتکشی و این حرفا استفاده میشه. حالا اون گوشه کنارا که مغز رو خمیر میکنه یه نیمچه اثر ضد نفری هم داره ظاهرا. یعنی به جای اینکه این دکتر داغون قصه ما یه عرق نعنای رازیانه این چیزی بده به این یارو بخوره، رسما باهاش مثل آفت برخورد میکرد و هی بهش آفتکش با اون قوی میداد، اونم که مثل چم جوری میخورد مینداخت بالا و تازه چند برابرم میخورد، یعنی دوز بیشتری هم میخورد از اون چیزی که دکتر بهش میگفت. واقعا این نشون میده مهدی نفاخ این رهبرها چقدر توی تاریخ تأثیر داشته. قبلنا در مورد قذافی هم به این نکته اشاره کردیم توی یکی از اپیزودهای قدیمی که اون بزرگوار هم اصولا تو جلسات مهم با رهبران دنیا فرت و فرت تهش باد میداده. هیتلر هم که اینجوری نفخ، اگه این دکترا یه چند ده سال زودتر درمون قطعیشو پیدا میکردن شاید اصلا مسیر تاریخ اینقدر بادی بودی نمیشد به خدا. نه نظرتون نیست؟ باشه پس منم نظرم نیست، حالا که اینجوری اصلا چهار تا باد و چه به این حرفا.
ای باد نسیم یارداری، زن نخه ی مشک بارداری، زنهار مکن دراز دستی، زنهار مکن دراز دستی، با طره او چه کار داری، ای باد نسیم یارداری.
بعد از یه مدت که از اون تزریقای شیرافکن صبحگاهی گذشت، هیتلر دوز خلافش ظاهرا بالا رفت و دیگه به جایی رسیده بود که اون تزریقا هم نمیتونست اونقیت صبحگاهیش رو برطرف کنه. اینه که گفت دکتر یه چیز دیگه بزن روشن شیم، اینا دیگه تبدیل شدن به آب نبات، کار نمیکنن که. دکتر مورل هم گفت ای به چشم بکش پایین آدولف جون، بهت یه مولتی ویتامین بزنم روشن شی. هیتلر هم که همیشه در برابر دکتر مورل آماده خوابیده بود کشیده بود پایین دیگه، و این دفعه هم کشید پایین و دکتر یه محلولی بهش تزریق کرد و هیتلر بعد از چند دقیقه دید او چه حالی، چه دنیای قشنگی، چقدر همه چی رنگی شدی، و بابا تو دیگه کی هستی مورل، بیا تو بغل پیش بابا ببینم. برادری البته. بعدش هم که خب شاد و شنگول میرفت بعد اون تزریقا دنبال قتل عام و همون خرابکاریهای دیگه که میکرد. حالا ما یه دونه از این کپسول مولتی ویتامینا که از فرد کلوپتی 3 روز طول میکشه گلو مری و رد کنه برسه ممده رو میخوریم، شما بگو هیچ اثر مشهود و مشخصی داره؟ نه والا اینا آب بستن توشون به نظرم. خلاصه ظاهرا یکی دیگه از دکترای هیتلر که اونم مثل ما فرق مولتی ویتامین با چیزای دیگه رو میدونست به این ماجرا مشکوک شد که این چه مولتی ویتامینیه که این مردک میزنه به پیش با اینجوری شاد و شنگولش میکنه. اینه که یواشکی یه دونه از این مولتی ویتامینا رو کش رفت با آزمایشش کرد و دید اون اینم که تا خرتناق آمفتامین توشه. رفت پیش پیشوا دکتره و گفت که پیشوای من، اینا که داری شما هر روز میزنی تا خرخرم میزنی انقدر حالتو خوب میکنه ویتامین نیستن، اینا آمفتامینن، مخدرن، معتاد میشی، بدبخت میشی. اینا هیتلر هم با یه سیس چی داری میگی بابا گفت که چی خب حالا چیه مگه، مهم اینه که حال منو خوب کنه که میکنه. برو اونور ببینم دکتر عزیزم داره میاد. دکتر مورل دهنش همه جا رو فرا گرفته، به به دکتر بیاد تو دکتر. خلاصه علاقه و وابستگی هیتلر به این مثلا مولتی ویتامین های دکتر مورل همینجوری بیشتر و بیشتر شد و مورل هم هر دفعه از یه جایش یه چیز جدیدی در میآورد به این تزریقا اضافه میکرد. در حدی که گفته میشه وقتی که هیتلر یکی از جنون‌آمیزترین تصمیمهای زندگی سیاسیش یعنی حمله به اتحاد شوروی رو گرفت، 80 داروی مختلف بهش تزریق میشد و دیگه تهش دکتر مولر تعارف رو گذاشته بود کنار، یه قطره چشمی به هیتلر داده بود که محلول کوکائین بود رسماً، و هیتلر هر موقع فشار چیزش بالا میرفت یه دو قطره میچکون تو چشمش دوباره میرفت هوا. و بعدم که هیتلر خیلی از این قطره چشمی ها استقبال کرد، 10 برابر دوز کوکائین پیشوا رو دکتر برد بالا و طبق اسنادی که تو سال 2012 پیدا شد عملاً هیتلر در پایان عمرش اعتیاد بسیار بسیار شدید به کوکائین پیدا کرده بود و دیگه قطره چشم هم گذاشته بود کنار، رسماً دماغی کوکائینا رو میزد به بدن بره اونجا که غم نباشه. البته استدلال هیتلر و دکترش این بوده که اینا رو میزنن که سینوساش پاک بشه، ولی خب ما میدونیم که اینجور چیزا سینوس که سهله، کوسینوسای آدم هم تحت تاثیر قرار میدن، حالا تانژانت و کوتانژانت که دیگه بمانه. میگن یه بار هیتلر با موسولینی رهبر فاشیست اون موقع ایتالیا که در زمینه قاطی بودن دست کمی از هیتلر نداشت یه ملاقاتی داشته. اینجا قرار بوده توی ملاقات این دوتا عتیقه با هم یه مذاکرات خیلی نرم و ملایمی بکنن و هیتلر هم هدفش این بوده که موسولینی رو راضی کنه که باهاش همپیمان بشه تا با هم بجنگن. منتها معلوم نیست اون دکتر مورل گور به گور شده قبل از این ملاقات چی به خورده هیتلر داده بوده که یوهو وسط گفتگوها که خیلی هم اولش دوستانه و آروم بوده هیتلر قاطی میکنه و میفته به داد و بیداد و حرفایی میزده که هیچکی نمیفهمید اصلا چی داره میگه این مرده. خلاصه میگن آخرای عمر هیتلر کار به جای رسیده بوده که دیگه جا تزریقای هیتلر رو بدنش تموم شده بودن، رسما جای سالم نداشته و هر جا که میخواستن یه چیزی بهش تزریق کنن میدن جاپای دکتر مورل همون جا هست که قبلا یه چیز رو از همون منفذ فرو کرده به پیشوا. و دیگه حتی اوا براون دوست دختر هیتلر هم که گفتیم از مورل حسابی بدش میومده و بهش میگفته آمپول زن شارلاتان. ولی خب هیتلر دکتر مواد فروش خودش رو عاشقانه دوست داشته تا وقت، چون ظاهرا معتقد بوده علارغم بوی بدش ولی ساقی حلال خوریه و واقعا جنس بد دست آدم نمیده. خلاصه وقتی هیتلر خودکشی کرد و جنگم تموم شد، آمریکا یا دکتر مولر رو دستگیر میکنن و 2 سال هم تحت بازجویی بوده این موجود. ولی تو همون دوره هم یکی از مشکلات افسرهایی که از مورل بازجویی میکردن بوی بد دهان و کلن بدنش بوده و من فکر کنم اصلا این بشر مثل این راسوها هستن از بوی بعدشون به عنوان سلاح بیولوژیک استفاده میکنن، اینم همون کارو میکرده. ولی خب خدایی فکر کنم افسر بازجویی شده منصفی بوده که مورل رو حتی به خاطر بوی خودش هم که شده به جنایت علیه بشریت محکوم نکرده. و آخرش هم مورل بعد از 2 سال آزاد شد، ولی چیزی نگذشت که مغزش بوی بدنش رو دیگه تحمل نکرد و سکته مغزی کرد و مرد. میبینید دوستان که تجویزهای خرکی یه دکتر درب و داغون با مردی که با تصمیما و دستوراش میلیونها نفر رو کشت و سرنوشت بشریت رو کلی تحت تاثیر قرار داد و چیزی جز خرابه و نفرت از خودش به جا نذاشت چه کرد؟ و اصلا هم بعید نیست که اگه یکی مثل دکتر مورل اون موقع دوروبر هیتلر نبود، یا هیتلر از فرط نفخ میترکید و آدمیزاد نجات پیدا میکرد، یا هم که یه جای دیگه اصلا خسته میشد، اصلا بیخیال همه چی میشد، میرفت یه گوشه با دوست دختراش یه قلدقل بازی میکرد یا بازیای فکری و سازنده دیگه میکرد. من چه میدونم، نمیدونم والا، مگه قراره با دوست دختراشون کار دیگه ای بکنم؟ من که در جریان نیستم، شما حتما بهتر میدونید، بازیگوشی شما هم و حواسم بهتون هست. شیطونا ای شیطون،
دل بازیگوش من تازگی اولا شده، آخه میگه چی کار کنم تا میام به خود بیام از قفسش جدا شده، آخه میگه چی کار کنم با نگاه تیزا داری منو چون بزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن.
ممنونم مثل همیشه که این اپیزود، یعنی اپیزود 33 رو هم با من تا آخر اومدید. بازم مثل اپیزود نوروز، چون تو این قسمت از مواد منحطه مخدر زیاد گفته شد، باید بگم که مصرف این مواد چه بی رویه، چه با رویه، چه هر رویه، کار خیلی بدیه. اینم جهت رفع بدآموزی و رعایت خانواده‌هایی که رد میشن. سلام چکرم مخلصی مدن. مطالب این اپیزود برداشت آزاد طنزی بود از کتاب وقتی هیتلر کوکائین میزد و مغز لنین جابجا میشد، نوشته جایلز میلتون، که حالا داستانه تاریخی جذاب دیگه ای رو هم از این کتاب تو اپیزودهای بعدی براتون میگم. مرسی که شوخی با تاریخ رو به رفقا و شفقا و شرکا و صحبا و باقی دوستان معرفی میکنید. ممنونم که توی پادگیرهای مختلف مثل کست باکس لایک و سابسکرایب و کامنت و اینا رو فراموش نمیکنید. فراموشم کنید، من مثل جوق هستم، میام بهتون یادآوری میکنم. و اینم حالا یادآوری کنم مثل همیشه که مدیر کل فنیجات شوخی با تاریخ از تیتراژ تا اون ته تر کسی نیست جز شهرام ابراهیمی عزیز. منم که مثل همیشه جلال سعیدی هستم، میزبان شما، که تنها میزبانی که به جای میوه پوست کندن و شیرینی تپوندن تو حلق میهمانان براشون تاریخ خیرات میکنه با طعم شوخی و خنده، اگه خدا قبول کنه و قابل باشیم انشالله. دمتون گرم بازم، و اگه میرید برید، ولی از کنار برید تا یه وقت اون گوش موشه های چرک و چول و سیاه تاریخ بهتون نسون.
زیبای سیاه چشم منه، چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی. تو ماه شب چهاردهی هر شب تارم، من چل نشینه تو هم اتاب ندارم. گلی جان گلی جان، خرابم از تو چه پنهان. سیاه چاله من شو امان از آن دو چشمان. گلی گلی گل کنم، گلی گلی گل کنم، کسی بچیند تو رو منگ دلم تحمل کنم. گلی به بو گل بزن، فقط به من زل بزن، به دست من دست بداخ، به قلب من پول بزن. گل سرخی دادی دستم، از همون روز عاشقت هستم. گل سرخی دادی دستم، از همون روز عاشقت هستم. چشمان تو افتاد از جال در آمد دلم، ای بای در چاه زنخدان تو افتاد. گلی گلی گل کنم، گلی گلی گل کنم، کسی بچیند تو رو مگه دلم تحمل کنم. گلی به مو گل بزن، فقط به من زل بزن، به دست من دست بداخ، به قلب من پر بزن. گل سرخی دادی دستم، از همان روز عاشقت هستم. گل سرخی دادی دستم، از همان روز عاشقت هستم.
رادیو فرداست که با شماست.
خیلی سخته، چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفا شه اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته تو زمستون غم بشینه روی برفا، میسوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفا. خیلی سخته که ببینیش کسی عاشقیش دروغه، چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه. خیلی سخته اون کسی که گفت واسه چشم
شادی شب بود یادگاری صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای عاشقی بی وفا شه اون کسی که جون تو براش گذاشتی خیلی سخته چیزی رو که آتی شب بود یادگاری صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری
خیلی سخت
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
Oh,
هرچی تو رابطه با تو خوش کنم، یه صدایی تو گوشم میگه ولش کنم. شده اصلا یه بار بگی که عاشقی، جای خودم و کاش با جای تو عوض کنم. بالای پای سر تو باید خراب کنم، یه کلام نمیشه راحتت کنم. یه سوال دارم ازت، تو آزری حال بدم و با حال خوب تو عوض کنم. تو اگه قدرم و میدونستی که حالم این نبود، شب و شب گردی و بیتابی کار من نبود. این همه دلتنگی کشیدن مال من نبود. تو اگه قدرم و میدونستی که حالم این نبود، شب و شب گردی و بیتابی کار من نبود. این همه دلتنگی کشیدن مال قدرمو میدونستی که حالم این نبود، شب و شب گردی و بیتابی کار من نبود. این همه دلتنگی کشیدن مال من نبود. تو اگه قدرمو میدونستی که حالم این نبود، شب و شب گردی و بیتابی کار من نبود. این همه دلتنگی کشیدن مال من نبود.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
خیابان
بازار تلفن‌های سری
مهردشت کرم
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
همه اینا میدونستم بازیه، از اولش دلت به این راضیه که بری نمونی، خودت هم میدونی حرف تو رو کر از تو چشام بگو، بگو دیگه نمیخوام ببینمت، تو رو نباشی چی میشه، نباشی چی میشه، خودم این بالو روشونت کشیدم، خودم بالامو دونه دونه چیدم، تهش چی شد به این نقطه رسیدم، خب برو ولی خاطر رسیدم، خب برو ولی خاطره هامونو گم نکن، عشقمونو حرفای مردم نکن، همیشه حال خوشت آرزومه، نگو تمومه، نگو تمومه، یه عالم حرف نگفته دارم، اما بهونه نمیخوام بیارم، همیشه حال
ترسم از دست روی و تا ابد دیر شدم، من تقدیر جهان بی تو نمیارزد هیچ، جز نگاه تو نگاهی که نمیارزد هیچ، اندکی فرصت و شادی که در این دنیا هست، بی تو این شادی و غمها و جهان یک جا هیچ.
بادو جا
سرفری موی غزل ساز منی،
بادو جا
عشق خاموش غزل های منی، تو از این حال دلم بی خبری،
بانو جان
تو دل من به کسی دل ندهی،
بانو جان بانو جان
بانو جان، دل من گر
شد موی فردار غزلدار تو را میخواهم. من شدم در به در یک بله از لبهایم، بس که یک عمر نشستم که بگویی شایم. این همه ناز نکن من چه گناهی کردم که شدم عاشقان روی چرسه ما.
بانو جان
سفری موی غزل ساز منی،
بانو جان
عشق خاموش غزل های منی،
بانو جان
تو از این حال دلم بی خبری،
بانو جان
جز دل من به کسی دل ندهی. سفری موی غزل ساز منی،
بانو جان
عشق خاموش غزل های منی،
بانو جان
تو از این حال دلم بی خبری،
بانو جان
جز دل من به کسی دل ندهی.
I love you.